الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث شرح زیارت عاشورا، جلسه 76، تاریخ 14/9/81. استاد شجاعی.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تبریک عرض میکنم خدمت همه برادران عزیز، خواهران محترم. عید سعید فطر رو، و انشالله برای همه ما عید تجلی فطرت، قدرت فطرت، حاکمیت فطرت و طبیعتمون باشه. خداوند انشالله اعمال همه ما رو به محمد و آل محمد بپذیره. صلوات خط بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، بحثمون درباره سلام بود. رسیدیم به اینجا که این فقره را داشتیم ترجمه می‌کردیم. اولین فقره زیارت عاشورا: السلام علیک یا ابا عبدالله. در مورد معنی سلام، اون چیزی که مربوط به خداوند تبارک و تعالی بود و نسبتی هم که اون معنا با انسان داشت بحث کرد. معانی دیگری هم داره که ازش صرف نظر می‌کنیم. به دو سه معنی ملموستر و محسوستر که متناسب با این جلسه است میپردازیم. به غیر از اون معنایی که از سلام کردیم، سلام یکی از معانیش تسلیم هست. یعنی وقتی بگی السلام علیکه، یعنی من تسلیم تو هستم. به معنای تسلیم کردن خودمون هست به کسی که بهش سلام میکنیم. یعنی من تسلیم شما هستم، در اختیار شما هستم، مطیع امر شما هستم. و با تعابیر دیگری هم ما این رو در زیارات اهل بیت علیهم السلام عرض میکنیم. مثلا عرض میکنیم به ابی انتم و امی، یا به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای شما باشه. به ابی انتم و امی و نفسی، پدر و مادرم و جانم و مالم و خانوادم و خاندانم به فدای شما باشه. یعنی من همه چیزم در اختیار شماست، مال شما هسته، شما مالک من و من عبد شما هستم، بنده شما هستم. و این به این معنی هستش که ما اونها رو مولا و سرور خودمون میدونیم و از طرف خداوند تبارک و تعالی والی بر خودمون میدونیم. ولایت اونها رو پذیرفتیم به معنای سرپرستی اونها، امامت اونها، ولایت اونها، رهبری اونها، پدری اونها و سروری اونها بر خودمون. و با همین تعابیر هم در زیارات از اونها یاد میکنیم و خودمون رو مطیع اونها و پیرو اونها و عبد و بنده اونها معرفی میکنیم. در زیارت جامع کبیره خیلی رساتر و زیباتر و مفصلتر این جایگاه رو از معصومین ترسیم کردن. شاید مهمترین، یعنی قطعا همینطور است، مهمترین متن امام شناسی ما همون جامع کبیره هست بعد از قرآن کریم. تو در قرآن امام باقر علیه السلام فرمود یک چهارم آیات قرآن درباره ماست. که من عرض کردم بهترت عزیزان حتما اون کتاب اصدار در قرآن رو مطالعه بکنند تا اون عظمتی که خداوند برای اونها در قرآن ترسیم کرده برای ما بیشتر روشن بشه. و در زیارت جامعه هم خیلی خوب این نقش نقش امامت، رهبری، سروری و مالکیت اونها نسبت به موجودات و مخلوقات ترسیم شده. مثلا داریم وساست العباد، ساسه یعنی سیاست گذاران، شما سیاست گذاران بندگان هستید. خداوند تبارک و تعالی کارها رو به اونها اساسا سپرده، یعنی بعد از اینکه اینها رو انوار طیبه اینها رو خلق کرده، همه موجودات عالم رو از این انوار طیبه خلق کرده و تدبیر نظام عالم رو به اینها واگذار کرده. در قرآن داریم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بازگشت همه مردم به سوی ماست، جمع به کار میبره و حسابشون هم بر ماست. بعد در جامعه کبیره این ما رو معنا میکنه، بگیم و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، بازگشت همه مردم به سوی شماست، شما اهل بیت هست و حساب همه مردم با شماست. پس همه کاره این نظام خلقت چه در دنیا از نظر مدیریت و گردانندگی و تدبیر این تدبیر عالم به عنوان مظاهر ربوبیت الهی و هم و چه در آخرت به عنوان سلاطین آخرت و ابدیت، همه دست اهل بیت هست و خود اهل بیت علیه السلام هست. قسیم الجنت و النار علی علیه السلام هست، تقسیم کننده بهشت و جهنم. و در شب 27 که شب احیامون بود براتون حدیث مفصل رو ذکر کردیم که 14 معصوم هر کدومشون در قیامت چه کاری رو به عهده دارن و در مورد شیعیانشون چه کارهایی رو انجام میدن. بنابراین همه چیز این عالم به دست اونهاست، ما عبد و مملوک و پیرو به اونها هستیم. و وقتی به اونها میگیم السلام، به اونها میگیم السلام، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا صاحب الزمان، یعنی من تسلیم شما هستم، همه چیزم در اختیار شماست و من وقف شما هستم، خودم رو به شما سپردم، مالک من هستید و من وقف شما هستم. در زیارت اهل بیت علیهم السلام هم در هر روز، مثل امروز که پنجشنبه بود زیارت حضرت عسکری علیه السلام، فردا زیارت حضرت بقیت الله ارواح نافدا و شنبه زیارت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اینهایی که میخونیم تو همشون میگیم که ما مهمان شما هستیم، پناهنده به شما هستیم، شما صاحب این روز هستید و از ما پذیرایی کنید و ما رو پناه بدید. بنابراین السلام به معنی این هست که ما تسلیم میکنیم خودمون رو، وقف میکنیم. و چقدر هم شیرین هستش این مسئله، کاش ما بفهمیم که وقف کردن خودمون برای اهل بیت چه شرافت بزرگی هست، چه مقام بزرگی هستش. و خیال انسان خیلی راحت میشه وقتی میدونه که باید خودش رو وقف سلاطین دنیا و آخرت بکنه. وقتی میدونه که باید خودش رو وقف سلاطین دنیا و آخرت بکنه، دیگه زندگیش هدفدار هست، جهتدار هست، معنی داره، مزه داره، میدونه کجا داره صرفش میکنه، میدونه داره جایی صرف میکنه که امکان باختن و شکست درش اصلا وجود نداره، معامله ای هست که درش باخت نیست و غبن نیست، غیر از اهداف دیگه است که انسان با هر کس در هر جهتی معامله بکنه باخته، باخته. ولو از نظر اهل دنیا موفق بوده، آدم موفق بوده، برده باشه، من بازم باخته، بازم باخته. وقتی صحنه قیامت پدیدار میشه و انسان اینها این سلاطین ابدیت رو میبینه، متوجه میشه خیلی ها خودشون رو وقف اینها کردن و الان هم با اینها هستند و بعد از این هم با اینها همسایه خواهند بود و هم خانه خواهند بود و هم درجه خواهند بود، میفهمه که چقدر باخت کرده، خودشو صرف هر راهی کرده و هر کس و هر چیزی فروخته باخت کرده. چه واقعا از نظر مردم برده باشه، چه همونطور که در ظاهر بسیاری از زندگی ها معلوم هست، در دنیا هم باختشون معلوم میشه که بعدن حسد برشون میداره. بیشتر این باخت موقع مردن معلوم میشه، لحظه که انسان داره میره معلوم میشه که برد یعنی چی، باخت یعنی چی، ثروت یعنی چی، فقر یعنی چی، عزت یعنی چی، ذلت یعنی چی، شرافت یعنی چی، این همه معلوم میشه. خود انسان ذاتاً میفهمه. هیچ معلم و موعظه‌گر و از خلاف خدمتون آموزنده انسان احتیاج نداره. اون لحظه‌ای که بهش میفهمه که داره میمیره و چند لحظه دیگه از اینجا خارج میشه، هیچ قدرت نیست که او رو برگردونه. میفهمه که ای کاش جوانیش رو و عمرش رو و استعدادش رو صرف چه کسانی میکرد، در چه راهی خرج میکرد. اسلام رو به بهتر میفهمه. ولی فایده ای نداره. چه فایده رو در اون موقع بفهمه؟ مهم این است که قبل از این که بمیره بفهمه باید چیکار بکنه و عمر و جوانی رو در چه راهی بگذرونه که بعدا پشیمانی نداشته باشه. ماهیت جنینی خودش رو و ماهیت رحمی دنیا رو خوب درک بکنه و بدونه به عنوان یه جنین باید تو چه راهی قدم بگذاره تا سالم متولد بشه به آخرت، بعد باخت نکنه. نباید مغرور بشه انسان به این که حیاتی داره. بارها در این جلسه عرض کردم که آینده یک چیز بسیار مشکوکی هستش و موهوم هست که فکر بکنیم میاد برای ما، نه معنادار نیستش. شما چقدر تصادفات دارید شما میبینید هر سال. همه کسایی که جوانهایی که مثل ماها از دنیا رفتن هیچ وقت فکر نمیکردن که الان وقت مردنشونه، الان تصادف میکنن میمیرن. هیچ کدوم همچین فکری نمیکردن. هم برای خودشون آرزوهای طولانی داشتن، فکر میکردن 20 سال 30 سال 50 سال دیگه حالا هستن، نقشه ها داشتن، تدابیری کرده بودن برای خودشون، ولی اینجور نیست. بنابراین این بهتر از انسان تا دیر نشده راه خودش رو مشخص بکنه، بدونه باید چیکار بکنه و خودش رو تسلیم چه کسانی بکنه. از طرف اینطور نیست که اگر انسان خودش رو تسلیم اهل بیت نکنه، یعنی مالکان لایق و حقیقی دنیا و آخرت، اسیر و تسلیم کسی دیگری نیست. نه، انسان یا خودش تسلیم اهل بیت میکنه و وقف اونها میکنه یا وقف شیطان میشه. نیروش دیگه که این دو جا صرف خواهد شد. اینطور نیست اگر وقف اهل بیت نشود یه راه خیلی دیگری هم وجود داشته باشه. نه، هیچ راه دیگری وجود نداره. یا با اینها هستی یا با طرف اینها، با دشمنان اینها هستی. تلف میشه انسان تلف میشه. دشمنان نه اینکه حالا حتما یه دشمن خارجی وجود داشته باشه، آمریکای، انگلیس، یا بر قدرت های منافقی، نه. گاهی وقتا انسان اسیر شیطان خودش هست و عمرش رو وقف نفس خودش میکنه، به کارهایی میپردازه، به علایقی میپردازه، به مشغله هایی میپردازه، به عشق های کاذب و خیالی و موهومی میپردازه تا آخر عمر سرگرم میکنه انسان. پس تنها کسانی که لایق هستن انسان خودشو وقف اونها بکنه، این قید که میاره فمعکم معکم لا مع غیرکم، با شما و با شما نه با غیر شما، این خط ما رو مشخص میکنه. ما یاد داده که ما چی کار بکنیم. این یجعلنی، اسأل الله این یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره. لا تو فرق بینی و بینهم، خدای بین من و اونها فاصله میانداز. این فاصله انداختن باید در دنیا باشه. اگه قرار باشه فاصله مفهومی داشته باشه، این مفهوم در دنیا هستش. اگر در دنیا فاصله بود، در آخرت هم فاصله است. اگر در دنیا معیت و پیوند بود، وقف کردن بود، در آخرت هم معیت هستش. خوب توجه کنید، دوست داشتن منظور من نیست، مهرورزی منظور من نیست از معیت با اهل بیت. حتی مودت هم بالاتر هستش. یعنی بگاهی وقتا ما یک کسی رو دوست داریم، براش از کنم خدمتون که کارهایی میکنیم، تلاش میکنیم، اما اون مودتی که قرآن از ما خواسته به معنای وقف کردن هست. این خودتو وقف اهل بیت علیهم السلام کنیم و این جز در سایه معرفت حاصل بشه. انسان تا نفهمه اهل بیت کی هستن، چه کسانی هستن، امام حسین کیه، حضرت علی کیه، فاطمه زهرا کیه، دنبال الگوهای دیگه است، از کسای دیگه خط میگیره. آدمای اراذل اوباش، از آدمای پست، از آدمای بی شرافت، از اونها الگو بگیره. هیچ وقت خودش رو انقدر شریف نمیبینه. انسان وقتی که اونها رو خوب شناخت به شرافت خودش هم پی میبره. ما اگر بخوایم شرافت خودمون پی ببریم بهش که چقدر شریفیم، چون تجلی اهل بیت علیهم السلام هستیم، باید اهل بیت رو بشناسیم چه اینا کیا هستن که ما تجلی او هستیم، تا به ارزش ذاتی خودمون پی بریم. وقتی به ارزش ذاتی خودمون پی بردیم، فهمیدیم پدران ما کیا هستن، رهبران ما کیا هستن، ائمه ما کیا هستن، الگوهای ما چه کسانی هستن، وقتی به این پی بردیم، وقت میفهمیم که ما نباید جای دیگه بریم، حیف هستیم کار دیگه انجام بدیم. انسان به میزان قیمت گذاری که رو خودش میکنه تصمیم میگیره که چه جوری خرج بکنه خودشو. اگه خودشو پس ببینه، به هر چیز ناسیزی میفروشه خودش. و اگه خودشو شریف دید، اینجور نیست با هر کسی بخواد معامله بکنه، رفت و آمد بکنه، معاشرت بکنه، اینجور نیست، چون خودشو خیلی شریف میتونه، خودشو بزرگ میتونه. شما یه جفت کفش که میخرید، یه جفت کفش نو میخرید، اصیل خریدی، الان زورت هم میاد 12,000 تومان دیگه جفت کفش، بعد وقتی میخوای بیاید درش بیاری تو مسجد یا توی جلسه، میبینی که برش میذاری، میذاریش یه جای مخصوص، یا توی مشمع برش میذاری، میذاریش با خودت، یا اینکه میسپاریش به کسی، اینکه با خودت میاریش تو میشینیش بغل خودت مثل عزیزتری کسیت. ولی وقتی که این کفشای تو مستعمل شد دیگه، پاشنهاش مثلا یه وری شد، سایده شد، رویش مثلا زرد، چند دفعه دادی تعمیرش کردن، میخست توش زده بیرون، پاشنهاشو خوابوندی، سوراخ شده، همین که داری میای دم در، اینجوری همینجوری پرتش میکنی و میدوی میای تو میشینی، از خدا هم میخوای کسی ببردش، یک کسی بیاد روز دادش برای که از شهرش راحت بیاری جور کفش نو بخری، بگی اقلا کفش ندارم بیاری جور کفش بخر، چون خصاصت آدم نمیذاره دست از سر اینو برداره، میگه یک کسی پیدا بشه از دباس اینو ببره، ما بریم یه جور کفش نو بخریم. ارزش براش قائل نیستیم، اینجوری هستش. یعنی نمیگیم که حالا این کفش همینجوری بندازیم قاطی کفش های دیگه، نمیگیم نه این باید کفش های دیگه. یه اتومبیل انسان میخره، یه حساب میکنه براش، هیچی با ارزشی که دستش میاد اینجوری. انسان وقتی به گوهر ذاتی خودش پی میبره، دیگه میدونه باید خودش رو وقت به چه کسانی کنه. به کمتر از سلاطین دنیا و آخرت راضی نمیشه خودش رو بفروشه و خودش رو وقت به کس دیگه ای بکنه. هر کسی تعت اکل شریف لشرف کن، هر شریفی در مقابل شرافت شما پست هستش، کوچیک هستش. وقتی اینجوری هست، وقت من حاضر نیستم خودمو به هر کسی بفروشم. هر کسی به عنوان رئیس قبول ندارم، هر کسی به عنوان مدیر قبول ندارم، هر کسی به عنوان الگو و مربی نمیپذیرم، هر کسی به عنوان فرمانده و سیاست گذارم نمیپذیرم. ساست العباد اهل بیت هستن که سیاست گذار بندگان هستن. خودم رو اسیر هر حزب و گروه و جناحی نمی کنم، وارد هر سیاستی نمیشم اساسا. هر چیزی که بخوام بگیرم فقط بزرگا میگیرم، کما که ما در کار پزشکیمون هم همینطور هستیم. در کار پزشکی اگر ما آگاهی داشته باشیم، بودجمون برسه، همیشه دوست داریم خودمون رو به دست کی بسپاریم؟ عالی ترین متخصص، نه فقط یه متخصص، بلکه بهترین متخصص. میگه بدنم حیفه، من بدنم رو میخوام دست بهترین متخصص بسپارم. اگه قرار عمل جراحی بشه، اگه قرار دارویی بده، اگه قرار کاری بشه، او باید دست بدن من بزنه. روح چه چیز ابدیست؟ ابدیت شوخی نیست، تا عادت نکنید موقعی سر این جلسه من هی از ابدیت میگم شما هم عادت بکنید بشه. ابدیت اگه بهش عادت بکنیم، اگه عادت بکنیم بهتر است باش پیوند برقرار کنیم. اما اگه خدا نکرده فقط گوشمون بهش عادت بکنه ولی پیوند برقرار نکنیم، بسیار خطرناک، قساوت قلبم میاره. ابدیت دقت بکن یعنی چی؟ ته نداره، یعنی هیچ وقت. این روح ابدی رو میخوای بدی کی باشت معامله بکنی؟ به چه کسی میخوای بسپاریش؟ با چه کسی میخوای پیوندش بدی؟ وقتت رو که سازنده ابدیتت هست، عمرت رو که سازنده ابدیتت هست، با چه کسی میخوای، در راه چه کسی میخوای پیوند برقرار کنی که باخت درش نباشه؟ وقت اهل بیت شدن یعنی طرح و برنامه داشتن، یعنی نقشه داشتن، یعنی شب بشینی فکر کنی برای امام زمانت، صبح عملیش بکنی. یعنی حاضر شدن به خون دل، حاضر شدن به شب بیداری کشیدن، حاضر شدن به زحمت افتادن، حاضر شدن به خرج کردن. پول خودت و پول خودت ندونی، پول اونها بدونی. شرافت پول تو این هستش که بر راه همونا خرج بشه، برای همونا خرج کنی. حالا ما حضرت عباس اونجوری که سخاوتمندانه برای زن بچه‌مون و خواهر برادرمون خرج میکنیم، برای امام اعظم خرج میکنیم؟ میلیون میلیون حاضرین برای خانواده خرج کنیم، برای اهل بیت چجوری خرج میکنیم؟ از خونمون، از امکاناتمون، از چیزای دیگه حاضرین بذاریم برای بست مکتب اونها؟ میتونیم؟ میکنیم این کارو؟ اونها هم احتیاج به اینها ندارن. این یه فرصتیش برای شرافت به ما. یه بند خدایی از این فروشنده ها یه خب قدیما رسم بود، من یادم خودم که بچه بودم، الان هم خیلی نادر هست که بعضی از مغازه‌دارها نسیه میفروشن جنس رو. توی دفترچه می نویسن که آنم شده مثلا 2 کیلو پنیر خرید، 5 کیلو برنج خرید، 1 کیلو روغن خرید، چی خرید. بعد هم میاد پولشو میده. آنم خب دیگه به برکت وضع اقتصادی خیلی چی بگیم خوبی که داری، دیگه خیلی هم مجبورن با چک کار کننده ها. این جز فرهنگ عالی نیست اون نسیه فروشی قدیم. اون فرهنگ مذهبی بالا و معنوی بالا و فرهنگ انسانی بالا توش خوابیده بود. الان که طرف با چک کار میکنه و مجبور جنس رو چک بده، رو اجباره، رو اعتماد و جنبه های چیز نیست، غالبا اینجوری هستش، جنبه های معنوی و انسانی نیست. قدیم ها اینجوری بودن. وقتی یه نفری که نسیه میداد، این بنده خدا که نسیه میداد برای سادات یه دفترچه جدا گذاشته بود، به سادات و احترام زیادی میذاشت. خب این احترامم این بود که مثلا نمیگفت بهشون حالا شما حسابتون پل شده یا مثلا بدهکاریتون بالا رفته، به غیر سوی تذکر میدادن که مثلا اینجوری هستش، مثلا دفترچه‌تون پر شده، مثلا یا بیاید مبلغی رو پردازید، حسابتون سنگین شده. ولی به سادات این نمیگفت، خیلی احترام به سادات میگذاشت. یه روزی یکی از این بچه های سادات آمده بود از این چیزی بخره، همونجور طبق معمول نسیه. این گفت مثلا فلان چیز رو بکن، گفت صبر کن حالا ببینم. داشت مشتری شد هم میداخل، بچه های چند بار تکرار کرد و دیگه یه عصبانی شد، ناراحت شد، سری بچه سری داری زد و گفتش که تو هم فقط همینجا رو گیره بودی، شما هم فقط همینجا رو گیره بودی، خب بیده دیگه. یه چیزی این بچه گفت، بچه هم رفت، دل شکسته رفت. شب تعریف میکنه خواب حضرت صاحب رو سلام الله تعالی علیه، میبینه و حضرت بهش میفهمد تو فکر کردی که ما عرضه نداریم، نمیتونیم بچه های خودمون رو اداره بکنیم، فرزندان خودمون رو، ما میخوایم شما یه چیزی گیرتون بیاد، شما به یه شرافتی برسید. همونطوری خود حضرت صاحب فرمود در نامه که به شیخ مفید مینویسه، ارقوم میکنن مینویسن که ما شنیدیم که بعضی از شماها تو دینتون و در شناخت والیان امرتون ائمتون به شک افتادید، این مسئله ما رو ناراحت کرده و غمونا، این غم ما به خاطر خودمون نیست بلکه به خاطر شماست، ما احتیاجی به شما نداریم. امام علیه السلام فرمود لا فاقت لنا، ما فقر و نیاز و احتیاجی به غیر خدا هیچ کس دیگه نداریم. هیچ کس نمیتونه با نافرمانی و پشت کردن به ما رو کوچیک بکنه یا غمگین بکنه. اگر ما غمگین هستیم چون دوستتون داریم، ناراحت خودتون هستیم. ما میخوایم شما به یه جایی برسید، به درجه‌ای برسید، به یه شرافتی برسید، بالا بیایید. برای همین ما اینکه وقف اهل بیت بکنید، نه اینکه اونا احتیاج دارن که ما الان باشیم بریم خودمون وقف اونا بکنیم، نه، اونا سیاست گذار بندگان هستن. خوب دقت کنید کلمه سیاست رو، قرآن اینجوری معنا میکنه، میفهمد و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا.
ولایت ظالمین هم با ماست. یعنی اگه صدام مهره میشه میره اونجا، ما گذاشتیمش اونجا. بوش هم اگه تو آمریکا میره، ما گذاشتیمش اونجا. ما سیاستگزار هستیم. سیاستگزار هستیم یعنی مهره چینی همه عالم دست خودمون هستش. همه این مهره های عالم رو با خودمون میچینیم. یه کاری میکنیم، یه احمق مثل بوش و کسای دیگر رو را میدازیم که بیا منطقه خلده، منطقه خاورمیانه رو آتش بکشن و تعذیر در فرج امام اعظم علیه السلام میشه، مقدمات ظهور رو زودتر فراهم کنن. این بد نیست؟ خدا حالا در کتاب هم من آوردم، انشاءالله میرسه دستتون. حضرت فرمود فتنه های آخر زمان بدتون نیاد از فتنه های آخر زمان، نگران نباشید. فتنه های آخر زمان فواید زیادی داره، حالا تو کتاب توضیح دادن چه فوایدی داره. حالا الان میخوام بیان در منطقه آتش بزنن چی میشه، حمله بکنن اینا، استرا براتون نداره. این مقدمات اومدن آغاز، هیچ ناراحتی هم نداریم. تدبیر همه چیز دست و ساست العباد هستیم. یه کاری میکنیم که رئیس جمهور آمریکا و همه صهیونیست‌ها تو خدمت ما باشن، در خدمت اهداف ما بودن، به خیال اینکه دارن به اهداف خودشون میرسن کار ما رو راه بندازن. ان الله یؤید هذا الدین برجل الفاسق، خداوند این دین رو با آدمای فاسق هم یاری میکنه، با ظالمین هم یاری میکنه. احتیاج ما نداره اینجوری نیست که من در امام زمان یاری کنم کار امام زمان پیش نره، نه. اگه غیبت عقب میفته مشکلات خود ما زیاد شده، بعد وقتش داوگیر خود ماست، ولی به حضرت آسیبی نمیرسه. از شرافت حضرت و بزرگی حضرت و مقام حضرت و اون پیوندی که با خدا داره چیزی کاسته نمیشه. ما کوتاهیمون تو دست فقط چیز خودمون میره، حالا احتیاج رو ما نداره. لذا ما وقتی میگیم خودمون تسلیم میکنیم، یعنی آقا ما احتیاج داریم به شما، من شرافتم به این هست که تسلیم شما باشم و خودم وقت شما اهل بیت بکنم، جای دیگه نمیخوام بفروشم خودم. میدونم که به هر کس و هر جا بفروشم باختم. ما فقط حزب شما رو شناختیم، فقط حزب شما، گروه شما. خیلی فقرات من خوف اینو دارم که وارد این مقدار فقرات جامعه کبیره بشیم، از دست فاصله بگیریم. من دوست دارم فی زمرتکم در جامعه کبیره داریم، ممکن در زمره و گروه شما باشیم. اصلا شرافت در این هست، به نفع خود ماست، جای دیگه هیچ شرافتی سراغ نداره، هیچ شرافتی سراغ نداره. لذا وقتی بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی آقا من تسلیمم، من رفیق شما، وقف شما هستم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، آقا ما مال شماییم، وقف شما هست، اومدیم بفروشیم خودمونو به شما، اومدیم وقف شما بکنیم خودمونو، اومدیم جوانیمون رو، عمرمون رو، توان ناقابلمون رو فدای شما بکنیم و شما به کرمتون بپذیرید ما رو. سجیت کمول کرم، عادت کمول احسان، و سجیت ما بکرم بپذیرید ما رو، انتخاب بکنید ما رو، ما رو بردارید در خودتون. آره اینجوری عرض میکنه و خوشباله کسی که دست بذارن روش و بگن تو از آن ما هستی، بردارن احسان برای خودشون، انتخاب بکنن. این انتخاب به دست اونها نیست، اونها گفتن ما همه تون رو انتخاب کردیم، از الان میخواییم همه تون. یه اعلام عمومی کردن، گفتن رفیق میخواییم، دوست میخواییم، دوست داریم بچه همون با ما باشن. این ثبت نام ماست، عرضه ماست که بریم اونجا ثبت نام بکنیم و بفروشیم خودمون رو، وقت کنیم. به محضی که تو بری بگی آقا من اومدم خودم بفروشم، میگه خریدم. ای درست بفروشی راست بگی و میگه خریدم. در اوج بی‌نیازی بهت میگه خریدم، در اوج بی‌نیازی به تو میگه خریدمت، میخوامه کارتو میخرم، وقت ما بکن خودت رو، بفروش به ما کاراتو، بفروش به ما، از ما بخواه. و ایاب الناس علیکم و حسابهم علیکم، حساب دست اوناست دیگه، همه حساب روز قیامت دست اوناست. بفروش همی چیزی باید حساب میکنه، بفروش ببین چجوری حساب میکنم باید. پس این یک معنی از معانی سلام، السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اینجوری که میگیم دقت کن یعنی خودمون رو تسلیم کردیم. وقتی که نباید دروغ بگی، اگه گفتی تسلیم کردیم یعنی وقت ما راه دیگه بری نمیشه، مقلد کس دیگه باشی نمیشه، الگوت کس دیگری باشه در زندگی نمیشه، نظام رفتاری کس دیگه باشه جور در نمیاد، نظام عقیدتی یه چیز دیگه باشه جور در نمیاد. این ادا اطفالا به درد نمیخوره که شما بیایی مثلا حالا بی یه مشکی بپوشم پاشم برم یه سینهی بزنم، یه زنجیری بزنم، یه محرم تو خیابون را بیفتم، دستهی و نمیدونم تبلی و سازی و نمیدونم شام دادنی و شام خوردنی و نهاری و اینا، بعد از پایان مراسم یه جور دیگه باشیم. چند روز پیش از بیمارستان داشتم می اومدم بیرون، سوار یه ماشین شدم، یه موسیقی خیلی تندی گذاشته، من رو با یه پیرمردی سوار شدیم. زودتر از من پیرمرد بهش گفتش که خاموش کن. گفت چهش خاموش. بعد گفت آقا من خودم خیلی به موسیقی علاقه دارم، به ساز علاقه دارم اینا، اصلا گوش نکنم میمیرم. بعد گفتش که ولی به احترام مولا که شهادتش بوده از شب 18 هم نوارمو در آوردم، الان دیگه 26 فکر نمی‌کنم دیگه گناهی داشته باشه، دیگه از الان گذاشتم نوارو دیگه استفاده می‌کنم. حالا ادبش خیلی خوبه، همین مقدار ادبش هم اونا می‌خرن و جزاشو میدن. اونا اصلا هیچ ادبی رو بی پاسخ نمی‌ذارن، هیچ شعوری رو، هیچ ادبی رو، هیچ معرفتی رو بی پاسخ نمی‌ذارن. ولی این خودگول زدن هستش، نمیشه. آقا مثلا ما حالا دیگه محرم تموم شد، حالا دیگه دیشب مثل امروز، امروز تو هم تو ماشین میبینی ما داستانه داریم به ماشین، هر دفعه باید بشینیم سلسله مثل قصه های مجید براتون بنویسیم، داستانه اتومبیل خودمون براتون باید بنویسیم دیگه. جدی جدی تصمیم گرفتیم یه دونه اصلی چیزی بخریم، خلاصه نمیشه چون هر دفعه درگیر باید بشیم. بعد امروز صبح که داشتیم میمدی درگیری سر این تاریخ عید بود، میگوان عید شد نشد. بعد من گفتم که اعلام کردن فردا عیده، تو قم مرکز نجوم قم اعلام کرده بود که فردا عیده. بعد گفت اعلام کنه، گفته به راننده گفت آقا یه حالا شما شاید یادتون نیاد یه بابا کرمی یه گلپایی چیزی بذار عید فردا دیگه یه حالی بکنیم. خود اینجوری هم بسید آقای نیمه شبان ترانه گوگوش گذاشته بود وسط کوچه، زفت و گذاشته بود، یه زفت هم از خانم گوگوش میخوند و میگوز یه تنگیه به خواهد شادی امام زمان هستش که دیگه ما اینو گذاشتیم. اینجوری جور در نمیاد، باید آدم خطش رو مشخص بکنه دیگه از اول، بدونه که اون وقت چی خوششون میاد. این خودفریبی همه میدونن، این احمقی نیست، این فقط خودفریبیه. همه میفهمن که امام زمان این چیزا خوشش نمیاد، دوست نداره این رو، اهل بدن این چیزا دوست نداره. بنابراین وقتی گفتی تسلیم شما هستم، این تو زندگی من تسلیم هست شما هستم، در روش ها تسلیم شما هستم، در تسلیم گیری ها تسلیم شما هستم. اینجور نیست که من بیام حاضر باشم برای شما صرفا گریه بکنم و دست و جیبم بکنم و اینها، ولی وقتی میخوام برم خونه رفتارم با زن و بچه‌ام وحشیانه باشه، یه خانومی رفتارش با شوهرش و بچه‌هاش وحشیانه باشه، تند خوب باشه، قرو بزنه، اذیت بکنه، با پدر مادرم بی ادب باشم، این اصلا جور در نمیاد. تسلیم یعنی که من خودم رو به راه شما میسپارم. با این معنی که خدمتون عرض کردم میریم سراغ دومین معنا از معنایی که غیر از معنایی که قبلا گفتیم. یکی از اون معانی که غیر از این معنی تسلیم هست، معنی سلامتی هست. معنی سلامتی هست به این معنا وقتی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی سلام بر تو، بر تو سلامتی باد. این سلامتی رو که میگیم یعنی تو از ناحیه من در ایمنی هستی، که از بهترین و قوی ترین معانی سلام این هستش که تو از ناحیه من در ایمنی و سلامت هستی. هیچ آسیبی، هیچ امر نگران کننده، هیچ چیزی که شما رو ناراحتتون بکنه، اذیتتون بکنه، از ناحیه من به شما نمیرسه. وقتی میگیم السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا بقیت الله، سلام علی آل یاسین، السلام علیک، وقتی میگیم به این معنی هستش که تو از من تو رو اذیت نخواهم کرد، از من پیام بدی به تو نخواهد رسید، تو در از دست من در ایمنی هست. معنی یکی از قوی ترین معانی سلام هستش. وقت این با هدف پیوند با اهل بیت هم سازگارتر هستش، با اون معنی هم که کردیم باز در یک جهت هستش. برای اینکه ببینید وقتی از ناحیه ما گزارش بدی، گناهی، چیزی به اهل بیت برسه، با هدف وجودی اهل بیت و دین سازگاری نداره. اونها برای چی آمدن؟ بله، برای که ما تزکیه بشیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ما رو تزکیه بکنن، از عالم طبیعت ببرن پیش خودشون، در مقام خودشون. بنابراین کار اونها پاک کردن ماست از هر آلودگی و رجسی که مانع تولد سالم ما به ابدیت میشه، هر گناهی که نمیذاره ما بوی بهشت رو استشمام بکنیم. کارشون این هستش. لذا نمیشه ما ادعای محبت به اونها بکنیم اما گناه هم بکنیم، هی هم گزارش های بعد از ناحیه ما به خدمت حضرات برسه. برای این با هدف اونها جور در نمیاد. نمیشه ما هی ابراز محبت بکنیم از اونها از پشت خنجر بزنیم، دائما از پشت خنجر بزنیم، خوی اصلا جور در نمیاد. به قول حضرت سجاد علیه السلام عرض میکنه به خداوند که تو دائما نعمتات بر من سرازیر هست و هر روز یک ملک کریمی از من فهرستی از گناهان و محضرتو میاره. خدا اینطوری باید سعی بکنیم، تلاش بکنیم. این که بگیم گناه نکنیم، گناه به هر حال از ما سر میزنه، ناخودآگاه ممکن است از ما سر بزنه، نه که ما معصوم باشیم، بلکه این هست که ما تلاش باید بکنیم، سعی ما باید این باشه که گناهی از ما صورت نگیره. سعی کنید گزارش بدی نره، شاد بکنیم حضرت رو، گزارش هایی هم بره که شاد بکنه حضرت رو، یه خندهی به در حضرت وارد بشه. این کار رو میتونیم بکنیم. السلام علیکه یعنی من با تو هم راه هستم، پیوند دارم با شما، یعنی نمیذارم خونسا بشه هدفی رو که شما داشتید، چیزی که شما برای شهید شدید، که مادرمون به خاطرش بین در و دیوار بونده، خانهش آتیش گرفته، بچهش سقط شده، سر مبارک پدرمون شمشیر خورده، سر مبارک سید الشهدا بریده شده، زینب سلام الله علیها اون همه خونه دل و مصیبت تحمل کرده، ما با ضایع نمی‌کنیم زحمات شما رو. السلام علیکه یعنی وقتی میگیم که به این معنا که از ناحیه ما در ایمنی هستید، یعنی ما زحمات شما رو هدر نمی‌دیم. معنادار نیست یه عاشورای اتفاق افتاده باشه، جنازه حضرت مجتبی تیربارو شده باشه، یه عاشورایی باشه، حضرت سجاد با زهر با اون شدت، حضرت باقر علیه السلام با اون شدت، حضرت صادق علیه السلام با اون شدت، حضرت کاظم علیه السلام، این همامشون دردناک به شهادت رسیدن، دونه دونه اینجوری به شهادت برسن و امام زمان 1160 و چند سال خونه دل بخوره، بعد ما بیایم هزایه بکنیم کارهای اینا رو، نقشه های اینا رو به هم بزنیم، نمیشه. معیت با اونها یعنی هماهنگی با اونها، یعنی شباهت با اونها، که راه زندگی من با راه زندگی شما تطبیق میکنه، من شبیه شما میخوام بشم، راه شما رو میخوام طی بکنم، با شما میخوام پیوند باشم، همرنگ شما میخوام باشم، در حزب و گروه شما میخوام باشم، شما رو به عنوان الگو و سیاستگزار و معلم خودم پذیرفتم. این تلاش میخواد، این سعی میخواد، این شناخت میخواد. باید مطالعه بکنیم، گناهان رو بشناسیم، عقاید صحیح رو بشناسیم، اعمال خیر رو بشناسیم، وظایفمون رو بلد باشیم که باید چیکار بکنیم. جدیت میخواد و باید از جدی هم باشیم تو این قضیه، تلاش بکنیم، مقداری وقت ما تلف نکنیم، هم مواظب باشیم کارهای دیگه ما رو غافل نکنه از اینکه باید این شباهت بین ما و اونها تا میتونیم فراهم بشه، تا میتونیم. وقت معنی که قبلا کردیم یعنی تسلیم، این خیلی عالیه. وقتی تسلیم هست مقاومت صورت نمیگیره.
عزیزانی که تشریف میارن، شاگردان عزیزمون، سروران عزیزمون تشریف میارن، یه موقع یه چیزی بهشون میگیم اینقدر قلب این مستعد و آماده است تا میگه همون کار انجام میده، هر وظیفه‌ای که بدونه باید انجام بده انجام میده، هیچ مقاومتی نداره در مقابل انجام وظایفش، مقاومت نداره اصلا. ولی به یه کسی میگی میبینی که خیلی پوست کلفته، این تسلیم نیست، این معلوم از نظر عقیدتی دوچار مشکل هست، از نظر کلامی دوچار مشکل هست، این هنوز باور نکرده اهل بیتو، هنوز معلم خودش رو الگوی خودش رو مشخص نکرده، هنوز راه خودش رو مشخص، احترام میذاره به اهل بیتو عنوان امور مقدس خودش و معتقدات خودش، میگه ما شیعه هستیم. اگه شما بیت توی خارج اونایی که مشروب خوری هم میکنن، مشروب خوری میکنن، اهل فحشای حرفه‌ای هستن اروپا، بری از ایرانی ها که برید وقتی بهش میگیم ما شیعه هستیم، از هیچ فساد یا فرو گذار نمی کنه، ما شیعه هستیم. تسلیم نیستن اصلا، ما دوستتون داریم، دوست محبت داریم بشما، خب سنی ها هم محبت دارن، مسیحی ها محبت دارن نسبت به اهل بیت، شما ببینید بودایی ها برای اهل بیت چی کار میکنن، شاید ما کم بیاریم جلوی اونها نسبت به محبتی که اونها به اهل بیت دارن، قطعا هم کم میاریم. وقتی یه بودایی با عشق به سید و شهدا آتیش روشن میکنه به اندازه این اتاق، فقط هیزم توش میریزن، بعد میرن روش راه میرن و میدونن که پاشون نمیسوزه، سینه میزنن و دست و پاشون نمیسوزه، ببین چقدر ارادت هست، چقدر محبت هست، چه بس ما کم بیاریم. فرق بین ما و اونها این هستش که ما باید تسلیم باشیم، یعنی هرچی گفتم بیم چشم. یه کسی برای که یه انگشتر طلا دستش نکنه ببینی چند سال مقاومت میکنه، آخرم نمیتونه، آخرم میبازه، برای که یه نوار لعنتی حرام و کنار بزنه مقاومتش خیلی زیاده، میمیره تا این بخواد خودش جدا بکنه. یه کسی میبینی خیلی راحت کنار بزنه، خیلی راحت تسلیم، یعنی این آقا فرمودید نه چشم، فهمید من با همسرم اینجوری برخورد کنم چشم، فهمید بچه‌مو اینجوری تربیت کنم چشم، فهمید دوران بارداری ما اینطوری باشه چشم، فهمید این غذاها رو بخوریم چشم، فهمید این غذاها رو نخوریم چشم، فهمید اینجوری معامله کنیم چشم. ولی بعضیا برای یه دونه انگشتر طلا که بخواد دستشون در بیارن چند سال درگیره، برای یه لباس طرز آرایش سر و صورتش سالها درگیره، نمیتونه کنار بیاد، بعد دست برداشتن از یه جیفه خیلی مقاومت توش هست، خب این نمیتونه ملحق بشه، برای اینکه کند داره حرکت میکنه. در شرح حدیث امام گفتیم به ما عمل کردن که شما باید حرکت بکنید، حرکتتون هم باید سریع باشه، سار او وقتی ندارید با سرعت باید بیایید، زمنان توی سرعت گیرنده هم باید چیکار کنید؟ باید سبقت بگیرید، سابقو سبقت بگیرید از هم دیگه، یعنی توی خوب شدن سبقت بگیرید. حالا من زود دست از حماقت برده، یکی اینجور میکنه که من اگه الان این کار کنم رفیقا میگن که چه زود این رفته حزب الله شده، خب دیر و زود ندارم، فرصتی ندارم، یه مردن و تا الان اشتباه میکنم، بله رفیق عزیز من تا الان اشتباه میکنم، الان نمیخوام اشتباه کنم، الان میخوام اینجوری راه رو طی بکنم، مشکلی نیستش که نه یواش یواش مثلا حالا ها یواش یواش تو اعتمادی داری که زنده بمونی، به خاطر کی؟ به خاطر کسایی که هیچ ارزشی ندارن، رفیقامون نمیدونم اینا، حالا یه بابا یه چیز نشن، این حرفا کدوم؟ نه من فهمیدم رام اشتباس از نوال خواهم درست برم، آها آه بوسیدم گذاشتم کنار، ولش کن. خیلی راحت میخواد یه انگشتر دستش بکنه، میبینی که انقدر بالا پایی میکنه، نه بابا من انگشتر دستم کنم چی، انگشتر دستم کنم به میگن نمیدونم فلا تصفی چی بابا تو شده، همین ظاهری رو دارم عرض میکنم، ظاهری رو نماز جماعت میخواد بده کس شنش بیاد، اما تو خونه خودم میخونم برای خودم، واجب که نیست، چی واجب نیست، نماز جماعت فهمونه اگه شما شرکت نکنید یهودی این امت هستید،
اینجوری نیست. نماز اصلا اصلش به جماعته. فرادا استثنا گفتن اگه یه شما کار داشتی تو فرادا بخونی مشکلی پیش میاد. اصل جماعته. باید به جماعت. کی نماز بفهمم قاطی مسجد برم. یکی امروز تعریف میگه یکی از شب 23 شب مهمه، مهمترین شب سال، پاشو 11 شب رفت فوتبال بازی. پر تو این پارک ها میرن جوان ها وقتشون ها. شبه که باید تکلیف یه سالشون رو مشخص کنن. خودشون از ته جهنم نجوه میشه به فوتبال بازی. بعد یکی رفقا نصیحت کرده خواهر بابا شما یه مسجد بیرید. گفته نه من دیگه مسجد رو نمیدونم سیاست و اینا. بابا سیاست کجا بود؟ مثلا کار مسجد سیاست. کی گفت اصلا سیاست؟ مسجد خدا دین پیغمبر تو کمونیست‌ترین کشورها وجود داشته. دار هنوزم داره. حرفا گفتم میگم با خدا تکلیف روشن بکنیم. با معصومی روشن کنیم. که حرف سیاست زد. حالا من تو مسجد نمیرم. نماز جمعه نمیرم. نمیدونم. میخواد بره براش درد آوره. نمیتونه. این مقاومت داره یک سره. یک سره مقاومت داره. حرف شنوی نداره. یک شب استاد گفت آقا این کار رو چشم. بعضی میگه نه ما باید خودمون تجربه کنیم، شما ما نگید، بذار خودم تصمیم بگیرم. ای شما به یه پزشک هم اینجوری حرف میزنی؟ ای بیبانی دارو تجربه کنی خطرناکی؟ نه بذار من خودم بفهمم بیدم دارو باید تجربه کنم. تو چه میفهمی باید تجربه کنی؟ یعنی تو تخصصی ندید عزیز من. تو مسائل روحانی ما تخصصی ندید. وقتی گفتن شما این کار کن نگو من خودم باید به این نتیجه برسم. خب تو مشکل تو این نیست که باید خودت بنازی، تو مشکل تو این هستش که اینکه نمیتونی، به علتش این هستش که تو اساسا از نظر اعتقادی ضعیفی. هنوز تکلیف خودت با ماورای طبیعت و جهان بینی خودت مشخص نکردی، هنوز الگوهات و امامات رو مشخص نکردی، هنوز امام زمان خودت رو نشناختی، هنوز نمیدونی راه سعادت از راه شقاوت چیه. اینو برو دنبال این برو. نمیخواد حالا ببینم از سر تو بیای که خدا مونده که تو این دور اگر دوری درش دلار راست میشه نمازایی ما کارش پوشه، همش بیادبی محضر خداوند است. ما کدوم کارمون درسته؟ خدا در مونده درکت نماز ماه؟ یا اهل بیت نیاز به این داره؟ برو وقت بذار اول اعتقادت درست کن، برو ببین جهان بینی تو درست کن، برو مطالعه کن ببین این حقیقت راسته راست نیست، تقلید یعنی چی؟ یا آدم نادان بی تخصص بی سواده عقده ای پاشه بیاد بگه آقا مردم من یه میمونن تقلید بکنن، تا نفرم برش کف بسن بگه راست میگه، یعنی چون ما تقلید بکنم بکنم عاقلیم خودمون میفهمیم. نه شما تو کدوم تخصص بدون کسب تخصص عقلتون کار میکنه؟ من عاقل عاقلم، از ساعت سر در میارم؟ نه باید اون تخصص ساعت رو یاد بگیرم، از پزشکی سر در میارم، از اتومبیل سر در میارم، از ساختمون سر در میارم؟ نه باید اون تخصص که عاقل ترین من. عقل کجا بود عزیز من؟ عقل در مقابل تخصص. باید متخصص باشه به ما حرف بزنه. عقل میگه تابع تخصص باش. ببین تو عوض خودت میتونی بشناسی به عنوان موجود ابدی اگر شناختی و به بلندای ابدیتی به متخصص راهت کیه و خودت راحت میتونی بهش بسپاری. مقاومت هم دیگه نمیکنی. یه به فرمودن اینجوری بر اساس تخصص فرمودن، منو میشناسن، دنیا رو میشناسن، ابدیت رو میشناسن، ما قبل دنیا رو میشناسن، همه رو میشناسن، بر اساس او به ما گفتن این کار کن. چشم لازم نیست ما حالا این دنبال فلسفهش باشیم. نه من تا خودم نفهمم این که دیگه طاعت نیستش که خودم نفهمم. طاعت لطافتش به این هستش که تو بفهمی اون تخصص داره حرف زده به تبوش میکنیم بریم پایی کنیم فلسفهش هم برای روشن نشد نشد. چرا اینجوریه؟ چرا اونجوریه؟ این عداها چی هستش؟ عقل هیچ وقت نمیگه دنبال این باش. تمام این چراها رو شیطان مطرح میکنه. وسواسه. عقل میگه چی؟ شما به دوی پزشک متخصص وقتی فهمیدی متخصص جرأت میکنی میگه چرا؟ وقتی اهل به تخصص دارن علمشون از ناحیه خداست، معصوم من متخصص ترین انسان ها بعد از یعنی اساسا غیر از من متخصص وجود نداره. خدا علمشو داده به اینها، همه تخصص داده به اینها. وقتی یه حرفی دیگه رسید به دیگه اخیر امام یعنی دو بیشتر از امام میفهمی. گفته حجاب اینجوری، رفتار با زن بچه اینجوری، تربیت بچه اینجوری، با پدر مادر اینجوری، با همسایه اینجوری، با دوست اینجوری، اینجوری معامله بکنید، اینجوری اقتصاد داشته باشید، اینجوری اخلاق داشته باشید. خب تمام شد. به میزانی که مقاومت میکنی دور میشی، فاصله میگی، بعدا تو قیامت دردسر داری. تا 50,000 سال دستت برسه به اینا، هزاران سال تو میتونی تو دست بتونی اگه برسونی به اینها. خب چرا آدم این کار رو بکنه؟ قیامتی که میگن حساب خوبان رو خدا به اندازه 4 رکعت نماز عصر میرسه، یه چشم هم زدن همه تکلیفشون معلوم میشه، چرا وقتی خداوند سریع اول حساب هست حساب میرسه ما اینجا حساب هم نکنیم؟ هی مقاومت بکنیم، فاصله بنزیم بین خودمون اهل بیت. تا اونجا چند هزار سال تو بگیر شما خودمون دستمون به اهل بیت برسیم، بگیم آقا حالا بیا دست ما رو بگیر. خود حضرت هم میفهمد برزختون که با خودتونه. قیامت اگه دستون به دست ما رسوندید، بله ما کمکتون رو کنیم. یعنی چی؟ یعنی تو دنیا دستون به دست ما برسونید، مقاومت نکنید، معطل نباید بکنیم. السلام علیکه یعنی آقا من از گوش میکنم، حرف گوش میکنم، من مطیع هستم، مقاومت نمیکنم. زن داریمو میدونم باید چیکار کنم، شوهر داریمو میدونم باید چیکار بکنم، تربیت بچه‌مو میفهمم باید چیکار بکنم. اینا وقت میخواد، مطالعه میخواد، و پدر مادرم میدونم باید چیکار بکنم، درس میدونم باید چجوری بخونم، با اجتماع میدونم باید چیکار بکنم، با برخورد با گناه فتنه ها و مسائل میدونم باید چیکار بکنم. حالیمه وظیفه‌ام در مقابل ولی فقیه هم میدونم چی هستش، در مقابل اجتماع هم میدونم چی هست، در مقابل دشمنان هم میدونم چی هست، و همونطور که شما فرمودید اول خواهم کرد. این عقل میگه این کارو بکن. ولی شما به یه متخصص میسپاری کامل خودتو، به حرفاشو مو به مو اجرا میکنی، مو به مو اجرا میکنی، موفق تر هستی، زودتر خوب میشی، زودتر نجات پیدا میکنی. خب این هم معنی سلام. یه معنی دیگه مونده، چونم کوتاه هستش بگم که از جلسه بعد بریم سراغ لفظ بعدی که یا ابا عبدالله هستش. آخرین معنی هم که از سلام میکنیم، حتی سلام معنی دیگه هم داره، گفتم که دیگه تو این جلسه نمیتونیم توضیح بدیم اینها رو، برای همین جلسه همین مقدار کافی بود. میفهمد که معنی بعدی سلام تحییت ما از باب ادب، تمام اقوام تحییت و درود دارن، یه درودی دارن، به احترام میذارن به همدیگه. وقتی برخورد میکنیم با همدیگه، به همدیگه چیکار بکنیم؟ احترام میذاریم. همه اقوام از اولم داشتن یه احترام هستش. السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا ابن رسول الله، که میبینیم سلام میکنیم، یعنی تحییت بر شما باشه. فارسی سلام، این توضیح بدم، عرب ها یه جمله‌ای دارن میگن حیاک الله، حیاک الله، وقتی میگن حیاک الله یعنی خدا تو رو زنده بداره. فارسی خودمون که از قدیم هم بوده میگیم چی؟ زنده باشی، زنده باشی انشاءالله، یا خدا حافظ شما. قدیمی ها این کارو زیاد میکردن، یعنی وقتی سلام میکردن بوده سلام علیکم، حال شما چطوره، خدا حافظ شما. جدیدی ها نفهمه وقتی یه قدیمی وقتی اونجوری به خدا حافظ شما، مثل میگه داره مثلا میگه بای بای با رفتیم، نه خدا حافظ شما که اول میگه، یعنی همون سلام. سلام یعنی من از خداوند چی میخوام برای شما؟ حفظ میخوام. یکی از معانی سلام حافظ هست. السلام علیکم یعنی حافظ بر شما. حافظ یعنی چی؟ خداوند تبارک و تعالی، خداوند حفظ بکنه شما، یعنی زنده بداره. همین زنده باشید، خودمون زنده باشید، سلامت باشید، که خودمون میگیم سلامت باشید، زنده باشید، اینا که خودمون میگیم، معانی که براشون به کار میبریم در یا طلبه ها دارن مثلا میگن محفوظ باشید، در پناه حق باشید، اینا همش همون معنی تحییت هست. تحییت یعنی آرزوی حیات کردن برای دیگران، درود فرستادن، مطلق درود، مطلق سلام، مطلق احترام، و البته الان میگن تحییت. اما معنی اصلیش همون چی هستش؟ حیاک الله یعنی زنده باشید. برای وقتی سلام میکنیم یعنی خداوند شما رو پایدار بداره، خداوند شما رو سالم بداره، خداوند از هر نقص و عیبی به شما، شما رو در امنیت نگه داره، در امان نگه داره. دعاست، این تحییت هست، یک دعاست که میکنیم. این هم از معنی دیگر سلام. خب حالا میرسیم به یا ابا عبدالله که انشاءالله جلسه بعد. خب
تذکراتی که دادن این که مثل سالهای گذشته خواهران برادران میتونن تشریف بیارن اینجا از امشب یا فردا، هم امشب هم فردا فطریه هاشون رو بپردازن، فطریه های سادات جدا، فطریه های عام هم جدا. و بعضی از عزیزای که امشب میهمان ما بودن اینجا افطار رو خیالشون از حد زیاد راحت باشه که فطریهشون گردن خودشون هست و مراکز اداری و دولتی و غیر دولتی و سازمان ها و نهادها شرعاً بهشون واجب نیست، برای این به شکمشون صابون نزنن، خودشون باید فطریه خودشون رو بپردازن و هم امشب میتونن بدن هم از فردا میتونن بدن و توی روزهای آینده هم هستن رفقا میان از شما میگیرن، اگر یعنی هستن که از شما تحویل بگیرن. فطریه این قیمت اخیری که جدیدن اعلام کردن نمیدونم همون 500 تومن بود، امروز من رفقی از رفقا از خارج زنگ زده بود فطریه رو پرسید، همون 500 تومن گفتم بهشون، درسته دیگه 500 تومن؟ چون شنیده بودم سوال کردم، همین درسته 500 تومن؟ 500 تومن برای کسایی که به اصطلاح مصرف قوت غالبشون نان هست، اونهایی که برنج هست دو و چهارصد اینجوری گفتن نفری، یعنی 2400 خیلی حالا دیگه چون سه مد میشه بعد 2400 بعد این بسیار قیمت فطریه هستش. کسانی که اسماء ائمه را مانند محمد مهدی یا اسماء دیگر را به صورت محمد یا مهدی ذکر میکنن چه حکم میده؟ اشکالی نداره، خود اهل بیت هم داشتن این چیزا رو، مثلا کوتاه میکردن گاهی وقتا. حالا ما مثلا تو فارسی میگیم فاتی به فاطمه، بعد مثلا اونا میگفتن مثلا فاطم میگفتن یا کم میکردن، این اختصار هست از نظر اشکالی نداره، ولی خوب است انسان کامل ذکر بکنه و با احترام ذکر بکنه. به هر حال این بی احترامی تلقی نمیشه اینطور، ولی بهتر هستش که کامل ذکر بشه، اونجوری قشنگتر هستش. دیگه هم عرض کنم، یکی این که جلسه هفته آینده دیگه به خاطر افطار جمع شما مطله میشید زیاد دیگه خونه، بنابراین این بهتر هستش که جلسه را اگه موافق باشی زودتر شروع بکنیم، یعنی بعد از نماز هم طبق معمول از آن که ساعت پنج و نیم هست، شیش خوبه دیگه ها، انشالله همون شیش و نیم شروع کنیم. بسیار خوب، ساعت شیش و نیم انشالله جلسه یک ساعت زودتر شروع خواهیم کرد. این یک نکته. بعد بله، چند تا از عزیزان حاجت دارن فرمودن که براشون دعا بکنیم که انشالله ما اون جلسه، ما هفتمین هم که الان قرار دادیم بعد از افطار عملا دیدیم که آقایون یه مقدار بعد از افطار سنگین میشن، یعنی دیر میرسن، کلاس تقریبا شکل خودش رو وسط های جلسات میگیره، بنابراین یعنی احتیاج وقت هم، بعضی هم میخوان از اداراتشون یا از تهران بیان، شب جمعه هم هست، ترافیک زیاده، به هر حال همون شیشونیم فکر میکنم مناسب باشه که خودشون رو برسونن. خب بعضی از عزیزان چند نفر حاجات دارن و یک عزیزی مادرشون مریض هستش که خواسته شما دعا بکنید درشون و عزیزان دیگه هم هستن که التماس دعا دارن برای موانع خواسته های مشروع همه عزیزان، به خصوص عزیزانی که التماس دعا داشتند و یاد داشتم دادن آیه یمن یجیب رو 5 مرتبه با هم تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. صلوات خدمت الله والحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين.